بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. به لطف الهی به جلسه پنجم از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران رسیدیم. در مباحثی که تا اینجا دنبال کردیم رسیدیم به عنوان ملتی در حال تولد. از رو میخونم: ما در جستجوی عوامل اساسی موجد وجدان مشترک بودیم و به عنصر درد و طلب مشترک در برابر سیطره و استثمار انسان یا مؤسسات بشری از انسان رسیدیم و دیدیم که این اشتراک درد آن زمان جمع کنندهی پایدار می شود که داعیه عدالت و حق و تقوا، به قول نویسندگان غربی داعیه های انسانی و مترقی، خمیر مایه آن باشد. همین مایه و جوهر است که همچون خود حیات زنده و فزاینده و حیات بخش است و همین جوهر است که چون به قالب جماعتی از مردم تزریق شد، آن را به حرکت و پویایی و تکامل دست جمعی و فرهنگسازی و سنت آفرینی می انگیزد که همه اینها ظواهر استقلال و تمایز یک ملت هستند. خب کلمه موجد به چه معناست؟ موجد یعنی ایجاد کننده، پدید آورنده. ما در این بند خوندیم که ما در جستجوی عوامل اساسی به وجود آورنده ایجاد کننده وجدان مشترک بودیم. که چی باعث میشه که یه وجدان مشترک ایجاد میشه؟ همه با هم دیگه در یک مسیر قرار میگیرن و با قوت حرکت میکنن و به هم کمک میرسونن. ما به عنصر درد و طلب مشترک رسیدیم. یعنی یه چیزی باید باشه به عنوان یک درد مشترک، یک نیاز مشترک که باعث بشه که ما همدیگر رو درک کنیم و قوامون رو وسط بذاریم برای تحقق اون. وقتی همه با هم یک نگاه رو دارن، یک خواسته رو دارن، یه جا تمرکز میکنن، این قدرت تأثیرگذار میشه. مثل اون ذره‌بینی که شعاعهای نور همه جا هست، ولی همه این شعاعها رو یک نقطه جمع میکنه. این جمع شدن تمام شعاعها در یک نقطه قدرت سوزانندگی به وجود میاره. پس اهمیت درد مشترک و طلب مشترک در ایجاد اون وجدان مشترک نقش داره و این وجدان مشترک هست که باعث همبستگی و دلبستگی یک جماعتی میشه که اینجا واقعاً میشه اسمشون رو ملت گذاشت. ما تعریف کلاسیک غربی رو رد کردیم. تک تک عواملش رو وقتی بررسی کردیم دیدیم میتونن عامل تشکیل دهنده یک مجموعه، یک گروه، یک ملت باشن، ولی نمیتونن باعث ثبات، ماندگاری و پایداری اون بشن. ولی تو بررسی‌های تاریخی و در استدلال‌های فکری به این نتیجه رسیدیم که عواملی مثل یک وجدان مشترک یا یک درد مشترک به عنوان عوامل وحدت میتونن نقش ایفا کنن و حقیقتاً یک ملت واقعی رو تعریف کنن، که البته جلوتر با مفهوم این ملت آشنا میشیم. اکنون در منطقه کم و بیش وسیع از این جهان ملت‌هایی را می‌بینی که زبان‌ها و سنن و اسلاف و نژاد مختلف دارند و در شرایط اقلیمی و جغرافیایی گوناگونی به سر می‌برند و واحدهای سیاسی یا دولت‌های متعددی تشکیل دادند که همه از هم جدا و مستقلند. اینها کشورهای اسلامی این دنیا هستند. معیارهای کلاسیک و غربی ملیت اینها را از هم جدا می‌کند و آنها را همانقدر نسبت به هم بیگانه و خارجی می‌خواند که کشورها و امت‌های دیگر را نسبت به آنان. هر یک از اینها باید از هم جدا و بیگانه باشند و این جدایی و بیگانگی هم خود تبعاتی دارد که شاهد آن هستی. ولی علارغم اختلاف ظاهری، عناصری از وحدت را در میان این جماعات مشاهده می‌کنیم. در میان این مردم گوناگون یک عامل مشترک و بسیار چشمگیر و بارز میابیم که همان اسلام است و اسلام هم دنیایی سرشار از فرهنگ و سنت‌های مخصوص و مقتضی خود. شاید الان بتونیم این مصداق رو بیاریم که برای خیلی ها ملموسه. کدوم مصداق؟ مصداق پیاده روی یا یا راه پیمایی اربعین. وقتی الان نزدیک به 30 میلیون جمعیت در یک مسیر مشترک برای یک مقصد مشترک با یک نیت مشترک کنار هم جمع میشن و اون همه صلح و صفا و همکاری و همراهی و فداکاری و ایثار و کمک به هم بدون خرج پول تهیه و تدارک میبینن و نثار هم میکنن، صرف هم دیگه میکنن، معنی این تفاهم و همبستگی و وحدت مردمی که به تعریف کلاسیک غربی از یک ملیت متفاوت هستن رو به ما نشون میده. خب از کشورهای زیادی در اربعین حسینی در کربلا جمع میشن، از ایران، از خود عراق، از افغانستان، از ترکیه، از لبنان، از سوریه و فراتر از این از کشورهای اروپایی، آلمان، هلند، فرانسه، ایتالیا و فراتر از اون از کشورهای آمریکایی، کانادا، آرژانتین، برزیل. اینا مواردی هستند که تو مصاحبه هایی که انجام شده، تو فیلم هایی که هست ما دیدیم، ممکنه خیلی بیشتر از اینها باشه ملیت ها. از استرالیا مستند معبر رو حتما دیدین، اگر ندیدید حتما ببینید که داستان اربعین حسینی هست، از یک نگاه خاص و بسیار تأثیرگذار و متأثر کننده هست. خب اینها آیا مرز مشترک دارن؟ یا زبانشون مشترکه؟ یا سنتهاشون، آدابشون، رسم الخطشون؟ ولی یک نگاه مشترک، یک فکر مشترک، یک درد مشترک همه اینا رو کنار هم جمع کرده به پاسداشت مردی که در روزگار خودش برای زنده موندن و حفظ حق در برابر باطل ایستاد، با اینکه نیروی لازم برای غلبه رو نداشت. یعنی انقدر ارزش حق و رسوندن این حق به نسل‌های بعدی براش مهم بود و آموزش دیده بود و اعتقاد داشت که براش مسلم بود فدا کردن خودش، فرزندانش، خانواده و خاندانش و بهترین دوستان و یارانش جا داره. و با اینکه با محاسبه دنیایی این قیام به شکست ختم می‌شد، مسیر رو ادامه داد برای اینکه حجت بر همه تموم بشه و ما آموزش ببینیم که فلسفه حمایت از حق اکثریت نیست. اما دنیای امروز دقیقاً نقطه مقابله. یعنی همینطور که برای ما بحث ملیت با تعریف کلاسیک تزریق شده، بحث حمایت از حق یا حق بودن یه چیز هم با تعریف کلاسیک به ما القا شده، مثل سیستم، روش و قانونی به نام دموکراسی. دموکراسی با تعریف غربی یعنی همین رأی اکثریت. حالا ممکن این اکثریت اصلا رأیشون درست نباشه، ممکن اون اقلیت حق بگن، ولی ما خودمونو ملزم کردیم و مجبور کردیم و تن دادیم به این سیستم که بر اساس قاعده دموکراسی باید پیش بریم. حالا اگر بگیم چرا پس ما به عنوان یک جامعه اسلامی این قاعده رو قبول کردیم، به خاطر اینکه ما محتوا داریم و این محتوا دموکراسی ما رو مدیریت میکنه که از چارچوب حقانیت خارج نشه، هرچند به شکل کامل تا الان نتونسته، چون خود قابلیت دموکراسی یه جای دیگه اصلا راه نمیده، ولی خیلی اوضای مدیریتی بهتر از دنیاییه که اون محتوا رو نداره. یعنی چی؟ در سال 57 امام خمینی میان توضیح میدن که ما جمهوری اسلامی هستیم، محتوامون اسلامیه، روشمون بر اساس جمهوریه. جمهور یعنی مردم که میشه همون دموکراسی. به خاطر همین ما گفتیم حکومت مردم بر مردم، ولی این حکومتی که مردم بر مردم باید حق مدیریت و سرنوشت خودشون رو داشته باشن، در ذیل حکومت خدا بر مردمه. به خاطر همین قانون ما، یعنی قانون اساسی ما، باید بر اساس احکام الهی نوشته بشه. یعنی ما نمایندگان اجرای احکام الهی، یعنی نمایندگان خدا، همون خلیفت الله که مطرح میشه، که حالا خیلی بحث فاصله ممکنه پیدا کنه، ولی در همین حد خوبه که ذهنمون آمادگی پیدا کنه، یعنی یه خورده به این مفهوم دموکراسی و تعریفش که باز برای ما شاید عادی شده باشه، ولی بهش فکر نکردیم. یک تعریف کلاسیک. چرا؟ چون مهدش در غرب بوده. حالا ما خیلی از چیزها رو بومی کردیم، بر اساس فرهنگ خودمون، بر اساس عقاید خودمون بهتر شده، ولی باز خیلی با تحقق حقیقی سیستم و مدیریت الهی فاصله داریم. در مورد اصل مسئله هر وقت صحبت میکنیم نباید سری بگیم همینم اجرا نمیشه. الان موضوعمون رو اصل مطلب هست که آیا بر حق هست یا نه. عملیاتی شدنش یه بحث جداگانه است که شاید تو کتابای دیگه در رابطه باهاش صحبت کنیم، ولی الان مهمه که بدونیم سیستم و ساختاری که تعریف شده واقعا نسبت به سیستم و ساختار غرب الهی تر و انسانی تره. انسان ها ربات و ابزار نیستن برای اینکه یک سیستم کارش رو جلو ببره. حالا هرچند هزاران مصداق ممکنه تو ذهن شما بیاد که رد کنید که نه، در کشور ما هم این معضلات هست، این مشکلات هست. عرض کردم موضوع الان تحقق اون مسئله نیست، موضوع اصل تفکره که آیا اون اصل تفکر ریشش مبانیش درسته. حالا اینکه ما ناتوان بودیم، نقص داشتیم و ضعف داشتیم در اجراش یه بحث دیگه است. چون برخی از کسانی که دایه دار این مسئله هستن بد عمل کردن، اصل محتوا رو زیر سوال بردن یا میگن احتمالاً این محتوا مشکل داره که ما نتونستیم خوب اجراش کنیم. ولی میشه با جزئیات و مفصل بحث کرد که ما در محتوا مشکل نداریم، ما در اجرای محتوا مشکل داریم. پس در واقعه بزرگ اربعین حسینی ما شاهد این مسئله هستیم که مردم یک دست، هم جهت، هم صدا، همراه میشن از ملیت‌های مختلف به تعریف کلاسیک و یک ملت و امتی رو انگار تشکیل میدن که تعبیر میشه به یه نمونه و یک الگوی کوچکی از چیزی که قراره در زمان ظهور رخ بده که دیگه مرزهای جغرافیایی برداشته میشه. یک حکومت و یک رهبر جهانی شکل میگیره و این زیر پرچم حق و خداوند و فرامین الهی هست و این تعریف‌های به دست انسان نوشته شده که فقط باعث اتفاقا تفرقه و نفاق و رویارویی با هم بوده برداشته میشه و انسان زندگی طبیعی، واقعی و در امنیت و آرامش رو اون زمان حقیقتا تجربه میکنه. چیزی که الان به دست بشر نوشته شده و داره اجرا میشه اینه خروجیش. ما وضعیت دموکراسی در غرب رو میبینیم، میشه ساعتها در موردش بحث کرد که آیا واقعا حق با شهروندان اون کشور هست و قدرت انتخاب و اراده و استقلالشون چقدر هست در دنیای واقعی در همه جای جهان و آیا این نحوه مدیریت جهان توسط کسانی که الان خودشون رو قدرت‌ها یا ابرقدرت‌ها میدونن چقدر درست، منطقی و در مسیر حق و حقیقت بوده. خب وضعیتی که الان توی دنیا مشاهده می‌کنیم خروجی عمل کرد و نوع نگاه و تفکر این هاست. همه جا جنگه، همه جا رویارویه، همه جا به سختی همه باید مرزهای خودشون رو در برابر هم حفظ کنن، همه نسبت به هم حالت دشمنی گرفتن، همه فکرها بر اساس تضاد منافع هست و میبینیم که پس این تعریفهای کلاسیک عاقبت به خیری نداشته، عاقبتش الان میبینیم که به شر هست. مخالفت های زیاد، تفرقه های زیاد، به خونه هم تشنه بودن های زیاد، جنگ و جدال و دعوا و درگیری و اون چیزی که این وسط مخفول میمونه اون حق و حقیقت که دغدغه برای تعالی انسان باشه. هرچند الان واقعا داره شرایط متفاوت میشه. یه زمانی یکی دو تا کشور اعلام ابرقدرتی کردن و گفتن همه تو تعریف دهکده جهانی باید زیر مجموعه یک کت خدا باشن، ولی یواش یواش با تمام ظلم ها و جنایت هایی که شد این دستبندی تغییر شکل داد، تعریف دستبندی ها شد مستکبرین و مستضعفین. مستکبرین عالم در تنوعی از مرزها و ملیت ها میتونن باشن، مستضعفین عالم هم به همین ترتیب. تقسیمی شد به نام حق و باطل، تقسیمی شد به نام حزب الله و حزب شیطان و الان همه رویارویی ها بر اساس حق و باطل یواش یواش داره جهت پیدا میکنه. دیگه انسان ها میبینن مثلا وقتی در فلسطین جنگ میشه و کودک کشی راه میفته، میبینیم از ملت‌های مختلف، از کشورهای آسیایی، کشورهای اروپایی، حتی از کشورهای آمریکایی، مردمانی داوطلبانه میان برای اینکه امدادگری کنن، نجات بدن اینها رو. و این همون درد مشترکه که ما میفهمیم، درک میکنیم یه ظلمی داره رخ میده و ما طرفدار ظالم نیستیم، ما طرفدار مظلومیم. و فطرتا همه انسان ها هر نقطه از جهان هستند قدرت تشخیص دارن که حق و باطل دقیقا چه سمت و سوی داره، ویژگی های ظالم و مظلوم چیه. و فطرتا همه از ظالم بدشون میاد و دلسوز مظلوم هستن، مگر یه وجه قضیه که شستشوی مغزی باشه، به این معنی که جای مظلوم و ظالم رو در ذهن مخاطب متفاوت کنن، یعنی توضیحاتی و تحریفاتی رو ایجاد کنن که تصور کنه فرد این شخص ظالم مظلومه، اون شخص مظلوم ظالمه. این وضعیت نفاق امروزه که قدرت اساسیش هم دست رسانه هاست، یعنی رسانه هایی که پشتشون بر اساس مدیریت همین مستکبرین در واقع داره پیش میره، که بر اساس منافع تعریف میکنن کی ظالمه کی مظلوم. که تو این حوزه هم به نظر داره انقلاب ایجاد میشه یواش یواش، مردم با این شبکه‌های اجتماعی که خود مردم دارن با هم صحبت میکنن یه مقدار داره شفافتر میشه، قدرت های پشت صحنه داره زورشون کمتر میشه، مردم دارن حقایق رو بدون واسطه به همدیگه میگن. البته مردمی که خودشون دچار شستشوی ذهنی مغزی نشده باشن، این خیلی باز نکته مهمیه، چون یه مردمی ممکنه تحت تأثیر همون رسانه ها قدرت تشخیص و تحلیل خودشون رو از دست داده باشن، بعد این مردم بیان به بقیه مردم بگن ببین این که تو فکر میکنی مظلومه ظالمه، اون که تو فکر میکنی ظالمه مظلومه. این باز باید هوشیاری داشته باشیم که در جای خودش چیزی که یاد گرفتیم رو تجزیه تحلیل کنیم و دریافت کنیم.